ساعت 11 صبح در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزرای خارجه ایران، آمریکا و مسئولیت سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای دومین روز متوالی با یکدیگر دیدار کردند. حسن روحانی گفت رسیدن به توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای نیاز به تصمیم‌های مهمی دارد. و تأسیسات نفتی گروه خلافت اسلامی در سوریه برای دومین روز متوالی بمباران شدند. سلام، صبح شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و مجموعه خبری این ساعت رو تقدیم میکنم. دیدار سه جانبه محمد جواد ظریف و جان کری، وزیران خارجه ایران و آمریکا، و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در ادامه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5+1 روز جمعه برای دومین روز متوالی در نیویورک برگزار شد. در پی برگزاری این نشست، خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌های غربی و ایرانی گزارش داد که در جریان گفتگوهای هسته‌ای اخیر میان ایران و 6 قدرت جهانی بر سر مسائل مورد اختلاف پیشرفت چندانی حاصل نشده است. این در حالی است که تا مهلت تعیین شده برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای 24 نوامبر 3 آذر حدود 8 هفته باقی مانده است. در خبری دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشستی خبری در نیویورک گفت زمان باقی مانده برای رسیدن به توافق در مذاکرات هسته‌ای کم است و پیشرفت تا کنون کند بوده است. او افزود برای رسیدن به توافق به تصمیم‌های مهمی نیاز است. آقای روحانی گفت ایران خواهان رسیدن به توافقی است که به نفع دو طرف باشد و تأکید کرد که در هر گونه توافق نهایی باید تمامی تحریم‌ها علیه ایران لغو شود و بدون آن هیچ توافقی پذیرفتنی نیست. رئیس جمهوری ایران درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نیز گفت با وجود برخی مشکلاتی که وجود دارد، به نظر او وضع در کشور از این نظر نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است. او همچنین گزارش‌های احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران را بیانگر واقعیت‌ها ندانست. نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا 4 کامیون نفتکش گروه حکومت اسلامی را همراه با سایر تجهیزات نظامی آنها و چندین تأسیسات نفتی در سوریه منهدم کردند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، عملیات روز جمعه نیروهای ائتلاف در حوالی میدان نفتی دیر الزور سوریه و چند منطقه نفتی دیگر انجام شده است، چرا که به گفته آمریکا نیروهای گروه خلافت اسلامی از فروش نفت روزانه تا 2 میلیون دلار درآمد کسب می‌کنند. عملیات روز جمعه دومین حمله پیاپی نیروهای ائتلاف به مناطق نفتخیز تحت کنترل داعش در سوریه است. اما در خبری دیگر، صندوق بین‌المللی پول روز جمعه در پی تقاضای کمک کشورهایی که بیشترین تلفات ناشی از شیوع ویروس ابولا را متحمل شدند، مبلغ 130 میلیون دلار برای مبارزه با این بحران اختصاص داد. تا کنون در 3 کشور گینه، لیبریا و سیرالئون واقع در غرب آفریقا حدود 3000 نفر در اثر ابتلا به بیماری ابولا جان خود را از دست دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در نشست اضطراری سازمان ملل درباره بیماری ابولا از کافی نبودن کمک‌ها برای مبارزه با بحران ابولا در غرب آفریقا انتقاد کرده بود. اما وزیران خارجه ایران و ایالات متحده آمریکا، محمد جواد ظریف و جان کری، همراه با کاترین اشتون، نماینده 5+1 در مذاکرات هسته‌ای، روز جمعه دومین نشست سه جانبه خود را در نیویورک حول موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 برگزار کردند. و همونطوری که در خبرها هم پیش از این اشاره شد، این در حالیه که گزارش ها حکایت از آن دارد که این دور از مذاکرات 5+1 و ایران در نیویورک تا کنون نتیجه‌ای در بر نداشته. همکارم کیان معنوی گزارشی تهیه کرده، در همین باره با هم میشنویم.
بنابر گزارش ها، در نشست سه جانبه دوم که حدود 3 ساعت طول کشید، آنچه در هفته گذشته در جریان مذاکرات نیویورک مورد گفتگو قرار گرفته بررسی شده تا راه برای ادامه مذاکرات هموار گردد. در همین حال خبرگزاری فرانسه روز جمعه در پی برگزاری این نشست سه جانبه به نقل از یک دیپلمات که نخواست نامش عنوان شود گزارش داد که پیشرفت قابل توجهی در جریان گفتگوهای هسته‌ای اخیر میان ایران و پنج به علاوه یک بر سر مسائل مورد اختلاف حاصل نشده. این دیپلمات هشدار می‌دهد 8 هفته باقی مانده زمان کوتاهی است و هنوز فاصله زیادی میان خواسته های دو طرف وجود دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیپلماتی که نامش برده نشده میگوید همه طرف ها باید تصمیماتی جدی بگیرند و نگاه ما به ایران خواهد بود تا تصمیمات سرنوشت ساز خود را برای رسیدن به یک توافق جامع اتخاذ کند. این در حالی است که حسن روحانی روز جمعه در یک نشست خبری در نیویورک تاکید کرد که یک توافق نهایی بستگی به موافقت با انجام غنی‌سازی در داخل ایران دارد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فرانسه از قول دیپلمات مذکور غنی‌سازی و سطح آن یکی از موارد جدی مورد اختلاف است و اینکه ایران همچنان بر قطع کامل تحریم‌ها اصرار می‌ورزد. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران روز چهارشنبه این هفته در نیویورک اعلام کرد که مذاکرات به مرحله حساسی رسیده اما اختلافات اساسی بر سر مسائل کلان همچنان پابرجاست.
خیلی مذاکرات الان به نقطه نفسگیری رسیده. ما الان وارد بسیاری از جزئیات شدیم. هنوز در مسائل کلیدی نتونستیم به راه حل‌هایی برسیم که مورد قبول دو طرف باشه.
دیپلماتی که در گفتگو با خبرگزاری فرانسه سخن می گفت می افزاید که اکنون همه دیپلمات ها به پایتخت‌های خود باز می گردند تا زمان و مکان مذاکرات بعدی مشخص شود. در پی پایان ضرب العجل تعیین شده در توافق مقدماتی، پنج به علاوه یک و ایران مدت مذاکرات را 4 ماه دیگر تا 24 ماه نوامبر برابر با 3 آذر ماه تمدید کردند. 2 ماه دیگر باقی مانده تا طرفین به یک توافق نهایی و جامع دست یابند.
کیان معنوی گزارش میداد و نوبت پیام‌های تلفنی شماست، با هم میشنویم.
آقای روحانی، شما آبروی اسلام رو بردین. ایران از نظر اجتماعی قضایی بهتر شده. مردم آب ندارن بخورن. هر روز 2-3 نفر در ایران داره اعدام میشه. کلت از مثل کپت به بفترار.
سخنان آقای روحانی رو گوش کرد. مشکل 2 چیزه. 1، شما و آمریکا و اروپا خواهان این جمهوری اسلامی هستین و همش تبلیغات برای آنها و آگاهی اونها رو زیاد میکنید. 2، مسئله داعش. شما به 35 سال پیش برگردید ببینید داعش کی بود. همین آخوندها بودن. آقای اوباما خودشو گذاشته سر کار، اروپا خودشو گذاشته سر کار، اونام خودشونو گذاشتن سر کار.
مسئله هسته‌ای، مسئله تروریسم و مسئله حقوق بشر تا موقعی که ولایت فقیه و حکومت جمهوری اسلامی در ایران برقرار حل نخواهد شد، نه با مذاکره ظریف و روحانی و پنج به علاوه یک، نه با احمدی نژاد، نه با خاتمی، نه با بنی صدر، نه با هیچ فردی که از دل جمهوری اسلامی بیرون باید باشه.
خیلی طولانی شده تکلیف ایران تیمون اصل بنمری روشن نمیشه. ما نگران، من اجازه متعدد میخوام تکلیف ملت ایران رو روشن کنم. از آقای اوباما خواهش میکنم روی یه راه نجاتی برای ملت ایران در نظر بگیرم.
روی حسابم به اون برادر عزیزیه که تماس گرفتن برنامه شما و گفتن آیا آقای خامنه‌ای خبر دارن که چه بلایی به سر این دراویش گناهبادی میارن؟ چه سوالی میکنی شما؟ این سوال پرسیدن داره شما سوال میکنی؟ شما نگاه کن هر کسی دیگه کار دیگه بکنه سری خفتش میکنن، ولی چطور اینا نمیتونن بگیرن؟ چی رو آب خوردن میتونن اینا رو کار بکنن؟ برادر گلم، تو پاسگاه ها جیبون و مردم به دادگاه نمیزنن، برسه تو پاسگاه تا صبح مکفتنن یا بعد مبرنش دادگاه. اینا همه زیر سر خامنه ایه. مگه به این شلی پولیه که مأمور بیه تو رو بزنه بعد تو بیای سوال کنی که زیر سر کی بود، چی بود، کی بود، بری دادگاه نظام شکایت کنی فلان کنی؟ اینا همش علکی ما امتحان کردن برادر گلم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 21 12 21 12.
اگه فرصت نکردین این شماره رو یادداشت کنین، من هم یه بار دیگه تکرار میکنم: 20 42 0 2 21 12 21 12. شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا. یک شماره پیامگیر هم در آمریکا داره رادیو فردا که شما رو به صورت مستقیم به پراگ وصل میکنه: 201 202 828 7220. با این شماره هم میتونید تماس بگیرید، منتظر پیام‌های شما هستیم. و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از همکارم آرش حسنیا که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران رو معرفی میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در مرداد ماه سال 92، ماموران امنیتی و اطلاعاتی با هجوم به خانه این دانشجوی دانشگاه هنر او را بازداشت کردند. مامورانی که برای بازداشت آرش مقدم اسلامپور به منزل مسکونی او مراجعه کرده بودند، با تفتیش منزل بخشی از وسایل شخصی او را نیز با خود بردند. آرش مقدم اسلامپور که با نام مستعار آرش اشایی نیز شناخته می شود، از جمله فعالان فرهنگی است که فعالیت‌های فرهنگی خود را حول تحقیق و پژوهش درباره تاریخ ایران باستان متمرکز کرده و در صفحه فیسبوک خود به ترویج فرهنگ ایران باستان پیش از اسلام مشغول بود. این فعال فرهنگی پس از بازداشت مدتی را در سلول‌های انفرادی بند 209 و مدتی دیگر را در سلول‌های بند امنیتی 240 زندان اوین تحت بازجویی بود. با پایان گرفتن دوره بازجویی‌های آقای مقدم اسلامپور، او به بند 350 زندان اوین منتقل شد. تا دی ماه سال 92 که روند رسیدگی به پرونده اتهامات این دانشجوی هنر آغاز شد، او در بلاتکلیفی روزها و شب‌های زندان را تحمل کرد. در دوره‌ای که او در بلاتکلیفی پیش از صدور حکم خود قرار داشت، بازجویان خانواده او را تحت فشار قرار داده بودند که برای گرفتن وکیل برای آقای مقدم اقدامی نکنند. همچنین نامزده این فعال فرهنگی تحت فشار بوده که ارتباط خود را با وی قطع کند. پرونده اتهامات آرش مقدم اسلامپور با اتهاماتی همچون ارتباط با انجمن پادشاهی ایران و تبلیغ برای آیین زرتشتی به شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارجاع داده شد. او ارتباط با انجمن پادشاهی ایران را نپذیرفت و در حالی که قاضی پرونده او را از این اتهام تبرئه کرد، اما این فعال فرهنگی به اتهاماتی دیگر که تا پیش از برگزاری دادگاه به او تفهیم نشده بود محاکمه و محکوم شد. قاضی ابوالقاسم صلواتی آرش مقدم اسلامپور را به اتهام توهین به مقدسات اسلامی، توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به تحمل 8 سال حبس محکوم کرد. در طول دادرسی این زندانی سیاسی و عقیدتی از داشتن وکیل محروم بوده است. در خرداد ماه سال 93 دادگاه تجدید نظر نیز حکم صادره علیه آقای مقدم اسلامپور را عیناً تایید کرد. در فروردین ماه سال 93 آرش مقدم اسلامپور و شماری دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای اوین و رجای شهر کرج با نوشتن نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، از او خواستند تا برای ورود یک تیم حقیقت‌یاب به ایران و دیدار از زندانهای ایران و گفتگو با زندانیان سیاسی و عقیدتی اقداماتی را انجام دهد. این زندانیان در نامه خود تأکید کرده بودند که خواهان آزادی و برابری و رعایت حقوق برای همه شهروندان جامعه ایرانی هستند. آرش مقدم اسلامپور دوره محکومیت 8 ساله خود را در بند 350 زندان اوین می گذراند.
اگه شما هم خبر یا نظر و پیشنهادی در ارتباط با برنامه ملاقات دارید، میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. بخش بعدی خبرها 11:30 به وقت ایران.